الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليهم وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنوا أرضك طوعا وتمتعوا فيها طيرا. تقديم روح مطهر امام رضوان الله عليه، شهدای ما را مقام اسلام و همه حق دارانمون سلامتی اهدا میکنیم. در جلسات اخیر بنا گذاشتیم که بعضی از شبهاتی که به صورتهای مختلف از شیطان و اتباع و انصارش القاء میشه و هدف همه اونها تضعیف مبانی دینی است، اون چه شایع تر است، مهم تر است، اینا را فی الجمله ذکر کنیم و اشاره ای به پاسخ اونها تا هم فی الجمله جوابی برای اونها علل اجبار لااقل به دست بیاد و هم انگیزهی باشه برای دوستان و سروران که در مطالعات خودشون اونها رو دنبال کنند و به نتایج مبسوطتر و مفصلتری نائل بشه. یکی از این شبهاتی که از دیرباز درباره دین و تعالیم اسلام مطرح بوده، شاید بعضیش هم از روی جهل بوده روی این، ولی بدون شک امروز اینا با اهداف شوم شیطانی و برای اغوا و اذلال دیگران مطرح میشه. یکی از این شبهات این است که اصولا ادیان توجهی به مسائل زندگی، ضرورت‌های زندگی، پیشرفت‌های زندگی ندارند. و معمولاً یکی از ارزش‌هایی که مطرح می‌کنند، نگاهی هم خیلی روش پافشاری می‌کنند، بسیاری از تعالیمشون رو بر اون مبتنی می‌کنند، اینه که دنیا هیچ ارزشی نداره و باید به حد اقل درباره‌اش اکتفا کرد. این صورت، این مسئله از کردن با صورت‌های مختلفی مطرح میشه و سعی میشه که اعتقاد به دین، اول اعتقاد به معاد و آخرت و اینها تضعیف بشه، بعد هم به دنبالش اعتقاد به اصل دین و به خصوص در ارزش‌ها و رفتارهای حاک برخواسته از این ارزش‌های دینی. برای بیان این شبه حالا من از شخص خاصی یا از یک مکتب خاصی عرض نمی کنم، مجموع اینها را در یک سیاق عرض می کنم. ممکنه هر بخشش را کسانی در زمانی به صورتی مطرح کرده باشن. یه عده می گنج این بی‌اعتنایی به دنیا و به اصطلاح به عنوان اخلاقیش میگن متروبیت زهد در دنیا، این ریشه تاریخی زیاد داره، هم در بین ادیان شرقی خیلی شایع بوده، هم در بین حتی فیلسوفان غربی هم چنین گرایشی وجود داشته. یک گرایش شاذی است در ادیان شرقی و پیروانشون، معروف امروز هم در دنیا معروفند که اینا مسئله ریاضت کشیدن و کم بهره بردن از زندگی دنیا و لذت‌های دنیا را یک ارزش خیلی ممتاز می‌دونند. و کسانی که خیلی همت داشته باشند سعی می‌کنن ریاضت‌های سخت بکشند و آسانی هم البته می‌بینند ازش برایش مترتب میشه. نمونش در همه دنیا معروفه مرتضی هندی، که البته در چین هم کسانی هستند در بعض خسرت ها همینجور گرایش ها رو دارند. و دیگه همه دنیا معروف شده که مرتضی هند میتونند کارهای عظیمی بکنند که فوق قدرت نیروهای جسمانی و طبیعی است. مثلا یه نفر میاد یه مشت و سخون لاغر اندام و میاد جلو قطار وامیسه، قطار با سرعت داره حرکت میکنه و یه دستشو بلند میکنه جلوی قطار وامیسه. و نظیر این کارها، این یک گرایشیست یا آثار عجیبی هم داره. کسانی هم دلشون میخواد یه همچه قدرتی پیدا کنن، کارهای ممتازی داشته باشند. اون شبه کننده میگه، میگه ما حالا به عنوان اینکه یک کاریست و یه اثری داره باش بحثی نداریم، اما اینکه بگیم این یک رفتار دینیست و دین این را ارزش میدونه و باید همه انسانها این را قبول داشته باشن، عمل کنن، به این طرف حرکت کنن، این کار شدنی نیست، این کار شازیست. تو اجتماع کسانی پیدا میشن یه کارهای شازی میکنن، اما این معناش این نیست که همه باید اینجور باشن. بعد بازهایی پیدا میشن، شعبده بازهایی پیدا میشن یه کارهایی میکنن، این هم یک چیز شبیه اوناست. اما ما بگیم اصلا دین برای انسان ضرورت داره، دینی که اینا سمبول‌هاش هست، نمونه‌هاش هست، این قابل قبول نیست. در میان ادیان هم نمونه‌هایی از اینها رو می‌بینیم، هم در کتاب‌های دینی هم در رفتارهاشون، به خصوص در بین مسیحیین. الان در همه تقریبا کشورهای مسیحی کاتولیک ها هستند و کاتولیک ها معتقدند که انسان در زندگی دنیا حتی خوبه که ازدواج هم نکنه و کشیش هاشون ممنوع اصلا از ازدواج کردن، باید مجرد زندگی کنند و ریاضت بکشند تا اینکه لیاقت این پیدا کنند که رهبر جامعه بشن. و اصلا ازدواج اینا یک کار زشت پلیدی تلقی میشه، در صورتی که اصلا اگر ازدواج نباشه انسانی باقی نمیمونه روی زمین. ولی خب این یک گرایش دینیست، معروف هم هست، خیلی هم احترام میگذارن. بنده خودم شخصا در یک کشوری در یک مجموعه از مسیحیان شرکت کردم که دو بخش بودن، بخش مردان و بخش زنانشون. البته اون بخش مردانشون خیلی هم با احترام از ما استقبال کردن و احترام کردن و اون اسقفشون خیلی فوق‌العاده به ما احترام کردن و اینا. گفتن راهبه‌هاشون اصلا با هیچ کس تماس نمیگیرن، شبانه روز در یک سالونی مشغول خوندن انجیل هستند و عبادت، اصلا با هیچ کسی تماس نمیگیرن. و اینقدر اینها را احترام میکردن که حاضرند از زندگی و لذات زندگی چشم بپوشند فقط برای اینکه قداست دینی پیدا کنند. من این را چون خودم دیدم از بکنم شهادت میدم که چنین چیزی هست، مرسوم درمینش. معروف هم هست، اون چیز قابل انکاری نیست. شما همه پاپ ها بیدونید نباید ازدواج کنید، من مجرد باشم. کشیش ها باید مجرد بشن، قطعا کشیش های کاتولیک، حالا بعضی فرقه های دیگه فعل جمله تجویز میکنه. پس این نمونه اینو دینداریه در آن که از طبیعی ترین چیزهایی که برای زندگی بشر در دنیا لازم هست اینا معنی میکنند، پلید میدونند، زشت میدونند، کسایی که میخوان به اون دین خیلی پابند باشن، پیشرفت بکنن، میگن نباید ازدواج کنین، نباید از لذت‌های دنیا استفاده کنین. و این گرایش حالا یا اصالتاً در بین بعضی از فیلسوفان هم بوده یا از ادیان سرایت کرده به اونها، تاریخش خیلی روشن نیست. یه گروهی از فیلسوفان یونان بودن که بعد در ترجمه عربی اونها را کلبیین میگن. حالا درباره اینکه چرا اینها رو به این اسلام دادن و اینها، بحثایی هست که تاریخ فلسفه مراجعه میفهمه. اینا رهبرشون دیوجانس یک توی خم می زندگی میکنه، نه خانه خرید، نه جایی زندگی، یه خم می رو انتخاب کرده بود، شب می رو توش، صبح می اومد بیرون را می افتاد تو کوچه بازار. هیچ از امور زندگی، از وسائل زندگی، وسائل رفاه اینا هیچ تهیه نکرده بود، بهره اینا داره. و این روش را ترویج میکردن، میگفتن این روش معروف شدن اینا به کلبیین. منظور اینه که اینا شاید حتی اینا هم متأثر بودن از یه نوع تعلیمات دینی که دنیا را بی‌ارزش میدونن و این حرفا، به اینجا کارشون میکشن. در اسلام هم به هر حال همه ما میدونیم اسلام تعالیمش هم در متن قرآن رویه آخرت خیلی تکیه میکنه. اول شرط سعادت ایمان بالله و بالیوم الاخر، کنار اعتقاد به خدا اعتقاد به آخرت. که شک داشته باشه اصلا مسلمان نیست. برای استفاده از کتاب خدا شرطش این است و بالآخرت هم یوقنون، و یقین به آخرت داشته باشه تا آدم میتونه از قرآن استفاده کنه. هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاة تا و بالآخرت هم یوقنون. این در اعتقادات. در عمل هم همیشه تعریف از زهد دنیا، زهد و اینا در تعالیم اسلامی هم در خود قرآن هست، هم در کلمات پیشوایان اسلامی. خود دنیا، قل متاع دنیا قلیل، دنیا چیز اندکیست، قابل مقایسه نیست با آخرت، قابل ارزشی نداره. یا تعبیرات انما الحیات الدنیا لعب و لهو، اصلا زندگی دنیا بازیچه است، سرگرمیه. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر الی تا آخرش و فی الاخرته عذاب شدید و مغفرت من الله و رضوان. این دنیا این همش بازیچه و سرگرمی و ایناست، اما آخرت یا عذاب است یا مغفرت و رضوان الهی که حقیقتش برای ما قابل درک نیست. یه همچه تعبیراتی تبر معناش اینه که کسانی که این کتاب را میپذیرند این دین را نباید اعتراضی به دنیا داشته. یعنی اونایی که به زندگی دنیا میپردازن کار بچگانه میکنن، با اسباب بازی بچه بازی میکنن، لعبون و لهو. اینا تعالیم قرآن. حالا واقعا با این دین میشه زندگی کرد امروز؟ با اینجور گرایش که اصلا اهمیت رو بده به ریاضت کشیدن و مبارزه کردن با لذت‌های دنیا. مرتضین ساده نیست کارهایشون، در خوراکشون، در رفتارهاشون معروف هستند، در خوراکهاشون که از قیافشون اینا هم پیداست. مثلا شبانه روزی یک مغز بادام بخورند. در رفتارهاشون مثلا یکی از چیزهایی که غالبا در طرق اهل ریاضت مرسوم است اینه که این میزهای تهیه میکنند میخکوب است. اون طرف که نوک تیز میخ هست بیرون میگذارند، شب میرن باید بخوابن روی این میزها، روی میخ. و داستان هایی نقش شده که بعضی هاشو من شهیدم، نابیشم موسق بوده که ما رفتیم و خودمون به خاطر اینکه ببینیم مثلا آثارش و اینا چیه، 40 شب روی میز میخ خوابیدیم. نقل شده از بعضی، حالا من خودم مطمئنم که نقلش درسته، مالا لزومی نداره شما از من باور کنیم. برای هم چیزی شایع همه دنیا هم. این شد زندگی؟ این همه علوم، این همه ارزش هایی که در دنیا هست، لذت هایی که در دنیا هست، برای چه خوبه اینا؟ کی باید از اینا استفاده کنه؟ آدم باید بره روزی مغز بادوم بخوره، یا مثلا بره روی تخت میز میخ بخوابه، بدنش زخم بشه، له بشه، اینا این چه زندگیشون؟ حالا گیرم یه قدرتی هم پیدا کنم، مثلا جلوه قطار هم مثلا سم من هست، این برای تقویت شبه ها عرض میکنم که به لحنهای مختلفی شبه رو میپرورونن، هم در باره اصل ریاضت ها، البته حالا توضیحاتی خواهم داد فی الجمله در حدی که بضاعت علمی بنده اقتضا بکنم و حال مجلس. اونا چون که خیلی منصف، این شبه کنندگان، اونا که خیلی منصفن میگن بله آدم هایی هستن عیسای دلشو میخواد، ما هم مبارزه نمی کنیم باشون، معنی نمی کنیم قانونی و یا عملا اینا، مثل کسایی که شعبه دواز هست یا میرن مثلا تمرین میکنن روی یک بند، راه میرن در فاصله چند متری میاد روی یک بند تمام کنن، تو تلویزیون نشون میدن اینا یه کاریه. خب هر که دلش بخواد بره بکن، اما بگیم دین برای بشر لازم است، انسان باید حتما دیندار باشه، پابند به قواعد دینی، ارزش های دینی باشه، اینا رو نمیشه قبول. دین این چیزاست، اینجور چیزاست، این از این مقولات. خب دیگه برای توضیح شبهه بیشتر وقت تو را نگیره، چی باید گفت در مقابل این شبهه؟ چند تا نکته مقدماتی باید توجه داشت. اول همینطور که در عرایض اخیر هم اشاره کردن، اینجور گرایش ها اختصاص به دینداران نداره، بسیاری از این مرتضیان اینا اصلا به هیچ دینی معتقد نیستند، معمولا اینا هم هندویست هستند، ولی خیلی هاشون اصلا اعتقادی به خدا و این چیزون ندارن، فقط برای اینکه چنین قدرتی پیدا کنن، چنین هنری پیدا کنن، شهرت پیدا کنن، اینا این کار رو میکنند و آثارش هم رو به رخ دیگران میکشند، گاهی هم در سایه همینا یه پولی ثروتی جمع میکنند. به هر حال این یه نکته خیال نکنیم که این محصول دین است، این یک اگر انحراف است، اگر شذوذ است، یه شذوذی است که مستقلا باید بررسی بشه، کسانی که مبتلا به این شذوذ هستن باید دید علتش چیه و برای این چیکار باید کرد. این یه نکته که اینا رو به حساب دین نباید گذاشت. درسته که بعضی از متدینین به اینا علاقه دارن، بعضی از پیروان بعضی از ادیان، یا محرومیت از بعضی از لذت‌ها کمابیش در همه ادیان مطرح هست. بالاخره در اسلام ما یک بعضی لذت‌ها حرام استفاده بردنش، بله بعضی از لذت‌ها ممنوع است، اما اینجور نیست که هیچ نوع لذتی ممکنه لذتی بهتر از اون لذت حلال باشه، هیچ مانعی هم نداره. به هر حال نکته اول این که این گرایش های انحرافی یا این شذوذ ها، اینا رو نمیشه پای دین گذاشت. یه انحرافیست دیندار و بیدین شریکن درش، یه انحرافیست علت دیگری داره، باید راهش ها پیدا کرد و مبارزه باید کرد، از همون راه مشترک استفاده. نکته دوم این که ما از هر دینی حمایت نمی کنیم. ادیانی که معروف است بعضیش اصلا دین صحیح از اول نمی دونستیم. اونایی که ریشه الهی نداشته باشه، پیغمبر آسمانی نداشته باشه، ما هیچ ارزشی برش خواهیم نیست. تازه ادیانی که ریشه الهی داشته، ما دینی که دست نخورده و سالم مونده باشه سوال نداریم. ما معروفترین ادیان یهودیت و مسیحیت هست که اینا کتاباشون تحریف شده هست و اسای زیادی درباره اینکه اینا تحریف شده است. خداشون هم از معتقدن، خیلی از مسیحیان تصریح کردن اینکه این انجیل اصلا چیزی نیست که حضرت عیسی آورده. شواهد حتی در خودش هست که اینا کتاب حضرت عیسی نیست. تو کتاب میگه عیسی چنین گفت، این که دیگه کتاب عیسی نیست، که عیسی رفت آمد چنان کرد. به هر حال حالا ما نمیخوام بحث بکنیم، ما دفاعی از مسیحیان نمیخوام بکنیم اینجا. ممکنه این رفت هم نطالبی باشه، ما هم قبول نداشته باشیم، رفتارهاش هم صحیح ندونیم، کما اینکه اصل مخالفت با ازدواج و زشت داشتن و پلش داشتن اسم ازدواج این حرف هم اصلا ما قبول نداریم. رفتارهای جنسی دو دسته است، طبق قواعد و مقرراتی است که به نفع انسان است، به ضرری به کمال انسان نمیزده، اونا مطلوب هست، سفارش هم شده، تأکید شده که کسی ازدواج نکرده نماند، مجرد نماند اصلا. بله، بعضی از انواع رفتارهای جنسی ممنوع است، جای دیگر هم یه حرف هست، مگر اونایی که به خدا معتقد نیستن، به دین معتقد نیستن، هر جور خوراکی را به هر اندازه، به هر شکلی صحیح میدونه؟ پس این اصول بهداشتی چیه؟ باید غذا چی باشه؟ دارای چه موادی باشه؟ مقدار چه اندازه باشه؟ چگونه تهیه شده باشه؟ ضد عفونی شده باشه مثلا؟ به امثال اینا. چون بعضی از غذاها ممنوع است یا این هست، باید گفت پس اصلا بهداشت دروغه؟ طب غلط هست؟ ما در دین نمیگیم همه لذات ممنوعه، لذات دنیا، بعضی لذات مستحب هم هست، نه مذمت شده از کسانی که ازش استفاده نمی کنن. این نکته دوم که ما از هر دینی حمایت نمی کنیم، که اسم دین دارد ما بگیم که باید همه دستورات شد تأیید کنیم و بگیم چون دین است. ما دینی را صحیح می‌دونیم که دلیل معتبر بر صحتش داشته باشیم و اون تنها دین اسلامه. بله، قبلا اصل مسیحیت، اصل یهودیت هم دین صحیحی بوده، اما اونی که مونده امروز هست برامون ثابت نیست که اینا همون است که عیسی و موسی فرمودن، بلکه ثابت است که درش تحریف‌های انجام. اینم نکته دوم. نکته سوم این که گاهی این شبه به این صورت مطرح میشه که حتی در دین شما، در کتاب مقدس شما که قرآن است، یه مطالبی است که کأنهم جمع بین ضدین است، تناقض است. مثلا الیاس بالله در قرآن گاهی یه چیزی رو ممنوع میکنه، گاهی یه چیزی رو تجویز میکنه یا تأیید میکنه. درسته که فعل جمله در قرآن داریم که میشه از نعمت‌های دنیا استفاده کرد و اینا، ولی خب تعبیراتی که درباره قرآن دنیا هست این قابل تخصیص و چیز نیست. مال حیات دنیا الا لعب الملل، شما هر چه تلاش بکنید نمیتونید اینو از قرآن حذف کنید. دنیا رو میبازی چه هست؟ یعنی اگه عاقل هستید نباید بهش اهمیت بدید. خب حالا چی باید بگیم در مقابل این شبه ها با شکل‌های مختلفی که داره، در حدی که در این جلسه برای ما میسر باشه، همه عقل و معرفت و شناخت بنده کفاف بده، همه فضای جلسه و بحث جلسه تناسب داشته. من اجمالش این است که در غالب مقولاتی که ما در زندگی داریم و برای عقلا مطرح است، غالبا، حالا اگر من میگم غالبا برای احتیاط، شاید در همه جا افراط تفریط هایی وجود داره. در همین مثلا استفاده از لذت های دنیا، یه عده هستن ریاضت کشیدن و تا اون حد که آدم ازدواج نکنه، غذای لذیذ نخوره، بره توی یک خم زندگی کنه، خانه‌ای نداشته باشه، اینها رو مقدس می‌دونن و محترم می‌دونن. یک کسانی هم هستند پیروان همین ادیان و همین دهله‌ها، بزرگترین آرزوهاشون رسیدن به همین لذت‌های پست دنیاست. عمری را تلف می‌کنند برای چند روز خوشگذرانی. افراط تفریط جامعه هست. ما اگه دفاع می‌کنیم در همون چارچوب محدودی که حق است، دور از افراط و دور از تفریط است، یعنی دلایل معتبر داره، قابل دفاع است. این نکته ها رو توجه داشته باش. برای اینکه این مسئله حل بشه، بازی اشاره میکنم به مطالبی که کمامیش قبلا هم گفته بودیم. حل نهایی این مسئله و این گونه مسائل در اینه که ما اصلا ببینیم ما برای چی داریم زندگی میکنیم، یا به تعبیری که برای چی آفریده شدیم و چرا در این عالمی که این ویژگی ها را داره باید بیاییم که مدتی را 70-80 سال، 100 سال، کمتر، بیشتر با اینا دست پنجه نرم کنیم. چرا اگر خدا ما را آفریده از اول نبود تو بهش؟ با هم چیزایی که تکرار شده بحث ها مکرر در برایش بحث کردیم، یعنی تا این مسئله برای ما درست جا نیفته، فلسفه وجود زندگی ما در این عالم چیه؟ خدا آفریده برای چی آفریده؟ در کنار چرا این همه گناهان، این همه دردها، بلاها، رنجها، زلزله‌ها، سیلها، اینا آفریده شده؟ دست این جانیان اینقدر باز گذاشته شده که این همه جنایات عجیب مرتکب بشن؟ اینا باید خوب بفهمیم. اینا بارها بحث کردیم به صورت‌های مختلفی، اجمالش هم فرمولش هم دیگه به دستتون هست که خدا بعد از این که همه مخلوقاتی که امکان خلق داشتن آفرید، انواع و اقسام ملائکه و جنیان و دیگران، به تعبیر عامیانه ما، البته چیزی که شبیه عباراتش در قرآن و منابع دینی هم آمده، دید که جای یک موجودی خالی است که با انتخاب خودش سرنوشتش رو تعیین کنه. و اگر این موجود با وجود گرایش های متضاد راه صحیحی را به انتخاب خودش انتخاب کنه، اونقدر کمال پیدا میکنه که فرشتگان در مقابل اون باید خضوع کنن، باید به خاک بیفتن، باید خادمش بشن. ولذا به ملائکه فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه. اینا رو من چند بار گفتم تو همین جلسه هم، البته آقایون همه ثابت نیستن، اما شاید همه شما مکرر شدید. ملائکه تصور کردن که این خالق از کجا میدونستن که این خلیفه چنین است و چه کارهایی خواهد کرد. اونا هم مفسرین و اینا هم در وجهش صورت‌های مختلفی بیان کرده، اجباراً پیداست که می‌دونستن این موجود موجودیه که کارهای فاسد انجام میده. گفته اتجعل فیها من یفسد بالارض و یسفک الدماء. این آدمی که بلاس افساد بکنه، خون ریزی بکنه، این را می‌آفرینی و این تازه میشه خلیفه تو؟ با اینکه ما نحن نسبح به حمدک و نقدس لک، ما کارمون تسبیح و تقدیس است، یعنی به حسب ظاهر، همینطور که بسیاری از مفسرین هم فرمودن، تلویحاً ادعای این که ما باید خلیفه باشیم، نه یه موجودی که خونریزی میکنه، فساد میکنه. خدا فقط در جوابشون فرمود انی اعلم و ما لا تعلم. شما نمیفهمید چه حاصل. بعد تا اندازه‌ای که میتونستن بفهمن اون داستان پیش اومد که به ملائکه تعلیم اسماء کرد. بعد تا آدم معلم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه فقال انبئونی به اسماء هؤلاء. چیزی رو ازشون سوال کرد که اونا نمیدونستن. گفتم خب چیزی که خدا به ما یاد نداده ما هم نمیدونیم. به حضرت آدم خطاب شد که تو بگو حالا که اینا این علم اسمان که به تو یاد دادیم بگو چی هست، ببینن که اونا نمیتونستن اینا رو بفهمند و تو میفهمی اینا هم آثارشی. بعد از که حضرت آدم اون علمش را اظهار کرد و ملائکه فهمیدن که یه چیزی او داره که اینا ندارن و نمیتونن، اونا نمیتونستن اینا داشته باشند، اون وقت عذرخواهی کردن و قبول کردن که آدم صلاحیت، یعنی به دلشون نشست، دلشون پذیرفت که آدم است که صلاحیت خلافت داره، اونا صلاحیت ندارن. بعدش هم دستور داده شد حالا در مقابل آدم به خاک بیفتید، اوس شد اول آدم. و وقتی فهمیدند و دستور خدا هم بود، اونا هم هیچ وقت اسیار نمی کنند. لا یسبقونه بالقول، با هم به امره یعنی ملائکه اسیار ندارن، همه به خاک افتاده. فقط ابلیس بود که در میان اونا بود و اونا فکر کردن اونم یه جور ملکیست. بعد معلوم شد نه، یه صدق دیگریست. و اون گفت نه، انا خیر من، من کسی نیستم برای این آدم خاکی سجده کنم. تا آخر داست. در حال فلسفه وجود انسان بعد از همه مخلوقاتی که جایی در همه فضای عالم، فضای بی انتها، نمیدونیم ما انتهای داره یا نداره، در این فضایی که خدا آفریده و هر روز وسعتش بیشتر ثابت میشه، تو روایات داره که جایی به اندازه یه پوست گاوی نیست مگر اینکه ملکی در حال عبادت و رکوع و سجوده. همه عالم پرسته، کمبودی نداره که اون یه موجودی که خودش با اختیار خودش انتخاب کنه راهش را و در سایه این انتقام لیاقت کند، لیاقت یک رحمتی پیدا کند که ملائکه توان درکش ندارند. این جاش خالی بود. پس فلسفه وجود انسان این است که در یک عالمی آفریده بشه که تحولاتی داشته باشه، دائما شرایط متضادی پیش بیاد، کشش ها، جاذبه های متضاد وجود داشته باشه و هر روز، هر ساعت، هر لحظه باید در بین ده ها و صد ها گزینه انتخاب کنیم. و این انتخاب است که او را میرسونه به اون لایق، اون کمالی که میکنه. عنوان کلی انتخاب عبادت الله هست و دنبال این میشه که خدا چی دوست داره. این رازش. خب برای اینکه این چنین چیزی باشه باید یه چیزایی هم باشه که ممنوع باشه تا امتحان بشه یا اطاعت خدا میکنه یا نه. پس در این عالم از یک طرف برای زمین که زمینه رشد انسان انتخابگر فراهم بشه، باید یه راههایی وجود داشته باشه که جاذبه دارد اما خدا اجازه نمیده. طبعا ممدوح هست که اونا رو ترک کنن. زهد اگه به این معناست، این شرط تکامل انسان هست، باید از یه چیزای خودداری کنه تا لیاقت رحمتهای عالیتری و کمال برتری پیدا کنه. بله این هست. اما این غیر از ریاضت کشی مرتازین هند یا کلبیین یونان هست. این مسیر، انتخاب مسیر صحیح تکامل و رسیدن به یک مرتبه ایست که اوائل زندگیش، شاید تا اواخر عمرش هم امثال بنده، آخرش هم نفهمیم اون آخر چه مزایایی داره. اعتماد داشته باشیم این که خدا درست گفته هرچی، اما چیه درست نمیفهمیم. اون کسانی که فهمیدن یه آثاری ازشون ظاهر میشد که ما با درک اون آثار هم عاجزی. نمونش علی علیه السلام شب بعد از که در خونه فقرا نان و خرما میبرد و سفره های اونها را رنگین میکرد، نیمه شب میستاد توی نخلستان مشغول عبادت، اشک از چشمانش جاری میشد تا اونجایی که گاهی بیهوش میافتاد روی زمین. چه حالیه؟ چی میفهمه؟ دنبال چی میگرده؟ سر در نمیاریم. البته حسن زن داریم که اینا درسته و گاهی ممکنه یه چیزایی گوشه و کنار یه بویی هم ازش برده باشیم که اینا یک لذتهایی داره، یک انگیزه هایی بر آدم پیدا میشه، ولی حقیقت شما کجا و این معانی کجا؟ به هر حال مسئله این که یک مسئله در اصل اعتقاد به یک عالم ابدی است که قابل مقایسه با دنیا نیست، این از همین فلسفه معلوم میشه. معنای این فلسفه اینه که این دورانی که ما در این عالم زندگی میکنیم یک دورانی شبیه دوران جنینی است که در شکم مادر زندگی میکنیم. ما برای اینکه بتونیم تو این عالم زندگی کنیم باید یه روزی از حالت نطفه تدریجا رشد کنیم برسیم به حدی که بتونیم از این فضا، از این آب و هوا، از این سردی و گرمی این عالم بتونیم باش زندگی کنیم، تا بعد از 9 ماه متولد میشیم. از اون 9 ماهی که متولد شدیم یک 90 سالی هم میگن باز خودتون باید خودتون رو بسازید. اون 9 ماه پدر مادر رو طبق قوانین طبیعت پیشرفت میکرد، هیچ اختیاری نداشتیم ما، پسر باشیم یا دختر، نمیدونم سالم باشیم یا مریض، اختیاری نداشت. اما از این به بعد زمینه انتخاب فراهم میشه. البته روز اول تولد رو یه چند سالی باید بگذره تا کم کم شعورمون کامل تر بشه، قوای بدنیمون قوی تر بشه، مقاومتش در مقابل حوادث عالم بیشتر بشه، تا دوران بلوغ تازه و شروع میشه به اینکه شروع کنیم به ساختن خود. یه چندی باید زحمت بکشیم، هم یاد گیریم که چه گور باید بسازیم، بعدم اونجوری که یاد گرفتیم عمل کنیم تا لیاقتی پیدا کنیم به اندازه ظرفیت که چیزی را دریافت کنیم که دیگه حد زمانی نداره، خالدین فیها ابدا. این زندگی 90 ساله ای که یا 100 ساله ای که ما در اینجا زندگی میکنیم با اون زندگی که خالدین فیها ابدا به هیچ وجهی قابل مقایسه نیست. اولش از لحاظ قلت و کثرت کمیت، این اگه 100 سال بشه 1000 سال، اگه بشه 100 هزار سال، یه عدد محدودی است بالاخره تمام میشه. اما خالدین فیها ابدا یعنی هر چی شما فرض کنید تمام نمیشه. من گاهی برای بعض بچه‌ها که می‌خواستن توضیح بدن میگفتم شما این یه جای کره زمین رو پیدا کنید، یه 9 بنویسید، پشتش هم یه 9 دیگه، همینطور ادامه بدید تا یک دور محیط زمین را این عدد تشکیل بده، برسید باز به اون جایی که 9 اول نمی‌شد. محیط هم گرده دیگه، بنویسه آدم میرسه. چند رقم میشه این عدد؟ قابل شمارش نیست برای ما، البته شماره داره قطعا چند و 9 میشه، منتها باید با یک اعداد و ارقام نجومی با اشاره و با رمز و اینا نشون داد، بالاخره یه رقمی میشه. آیا این رقم محدوده یا نامحدود؟ بالاخره تموم شد، یه 9 دیگه هم میشد برایشون، نیستن دیگه جا نیست، یه دور دیگه میشه که دور زمین همه را ادامه دارد. چند دور دیگه؟ هر چه دلتون بود. آخر آخرش محدود تمام میشه. اما خالدین فیها ابدا یعنی نامتناهی، یعنی تمام نمیشه. حالا این زندگی 100 ساله 1000 ساله در مقابل اون زندگی خالدین فیها ابدا قابل مقایسه است؟ متاع قلیل. ما باید اینا بفهمیم که این زندگی چیه و اون زندگی چه نسبتی داره با هم یا نه نباید بفهمیم. این فهمیدن برای ما یک کمالیست. نمیدونستیم آنچه زندگی هست یا نمیدونستیم چقدر عمرش دورانیه، ارزش رو نمیفهمیدیم. اقلا با یک تعبیر مبهمی که برای همه قابل فهم باشه باید بگن این کمه اون خیلی زیاده. اینا رو با هم مقایسه نکنید، اینا از لحاظ ارزش نمیتونن با هم برابری کنن. شمایی که میفهمید همیشه باید کم را فدای زیاد کرد، کم ارزش را فدای پر ارزش باید کرد، دائما هم سعی میکنید ارزشمندها رو بشناسید، چیزای کمبه ها رو صرف کنید تا به اون ارزش برسید، کاری را زحمتی را بکشید تا به راحتی خوبی برسید، سرمایه کمی مصرف کنید تا به درآمد خوبی برسید. همه شما میفهمید با فطرتتون با عقلتون این کار چطور اینجا که میرسه یادتون میره که ما این زندگی را باید در چه راهی صرف کنیم. یه هشدار باید بده بهت که حواست جمع باشه بابا، کل این زندگی که تو به روزش و ماه و سالش دل میبندی کلش نسبت به آخره چیزی نیست. حواست جمع باشه، انتخاب درست. این عیب دینه؟ بعد برای تربیت انسان ها متوجه کنن به اینکه همین زندگی کوتاهی که نسبت به اون بی‌نهایت قابل مقایسه نیست، از لحاظ کیفیت التذاتش قابل مقایسه نیست. شما گرسنه‌تون میشه برای اینکه یه غذای لذیذی بخورید باید پول بدید، اگه پول داشته باشید، حالا اگر نه باید برید کار بکنید پول پیدا کنید، برید مثلا یک گوسفند بخرید یا یه مرغ بخرید، یه قرقاول بخرید، سرشو ببرید، پوستشو بکنید، آتیشی تهیه کنید، بپزید، چند ساعت وقت صرف کنید، پول صرف کنید و زحمت بکشید تا چند دقیقه میخواد تناول کنید، از این مزهش استفاده کنید. برای این لذت باید چقدر زحمت بکشید، عرق بریزید، پول خرج کنید، وقت صرف کنید، از چیزهای دیگه صرف نظر کنید تا بتونید این کار رو انجام بدید. یعنی ناز کیفیت قابل مقایسه است. تا شما اشاره کنید به این درخت دلتو هوس کردید از این میره، فورا سرشو میاره با این بسم الله. فیها ما تشتهیه الانفس و تلذ الاعیان و لدینا مزید. هر چی شما فکرش کنید بالاتر شما براتون فراهم کردید. حالا بشینید خیال بافی کنید، ای کاش چنین و چنان میشد. باز اینا میفهمید لده اینا مزید. اینا از لحاظ کیفیتش اینا باید به ما بفهمونند یا نه؟ دین اومده اینا رو به ما بفهمونند. انتخاب با خودت. کسانی بودن همه اینا رو خوندن، آیاتش هم هر روز خوندن، آخرش هم انگار نخوندن، دل بستگی به همون لذتهای پس دنیا، آخرم به انحراف و فسخ و فجور و بعدم خیلی هاشون به کفر کشید. حافظ قرآن هم بوده، حافظین قرآن هم بودن، علی را هم کشتن. انتخاب اختیار الله. آدمی زد یعنی کسانی بودن یک عمر از لذتهای مختلف استفاده کردن، فهمیدن اشتباه کردن، تصمیم گرفتن عوض کنن، صادقانه از خدا خواستن، خدا کمکشو کرد، توبه کردن، فضیلای معلوم رو چند روزی زندگی بکنن، جبران همه گذشته هاشو شد. یکفرن هم سیاتهم و یدخل هم جنات عدن تجری من تحت الانهار خالدین فیها ذالک الفوز العظیم. بله دین اینا رو میگه، واقعیات برای من میگه حواست جمع باشه، بدون این از خودت انتخاب کن. این معنیش نیست که یعنی یه موهوماتی را ترویج میکنه و میگه شما از واقعیات دست بکشید برید سراغ موهومات. اونایی که معتقد نیستن به آخرت اینجور میگن، میگد یا آخر بعد از مرگ کی رفت و کی آمد و چطور ممکنه دوره آدم زنده میشه و زعم الذین کفروا ان لن یبعث. اونایشون که خیلی در مقام بحث قوی بودن بگن ما که تو این دنیا کار خودمون رو کردیم و زندگی خوبی فراهم کردیم، اگه آخرتی باشه اونجا ما بیکار میکنیم. ببینید ما اینجا چقدر ضرر بودیم، زرنگ بودیم، پولیسیم چقدر پول تهیه کنیم، کلا سر دیگران رو میذاریم، حقوقشون رو پامال کنیم. اگه آخرتی بود ما همون آدمیم، اونجا ما بیکار رو میکنیم. اون مکالمه که بین دوتا برادر بود قرآن نقل میکنه، اون یکی گفت بله اگه آخرتی باشه که تو میگی، خب همون که اینجا این کار رو کرد اونجا میکنه. اینجا ببین چقدر من بهتر از تو هستم، زندگیم بهتر از توه، اونجا هم این کار رو میکنم بهتر از تو هم. پس باید یک هشداری باشه برای ما، مقایسه‌ای باشه به ما بفهمونه که این دو تا مرحله، این مرحله جنین دومی با اون مرحله اصلی تولد در موطن و وطن حقیقی، این دو تا قابل مقایسه نیست. این از لحاظ اینکه کمیت و کیفیت شو با هم مقایسه کنیم. یک تفاوت دیگری در اینجا هست، اونم خیلی ها غفلت بکنن ازش. اول یه مثالی بزنم. بسیاری از شما اهل قم نیستید، از شهرهای دیگری دور و نزدیک، شاید بعضی از کشورهای دیگری هست، اومدن اینجا تحصیل کنن. خب وقتی میخواستن بیان اینجا رفتن بلیط هواپیما خریدن، هواپیما سوار شدن اومدن اینجا، وسایل مختلف حمل و نقل استفاده کردن تا اومدن اینجا بتونن درس بخونن. خب این کارهایی که کردن همش در عرض همه است، از لحاظ اهمیت و توجه و اصالت یا نه. ممکنه یکی بگه آقا تو رفتی گردش کنی، هواپیما سوار بشی بری شهرها رو ببینی، شهرهایی که ندیدی، میرو گردشگری کردی، چه کار کردی، چه هنری کردی. اگه واقعا برای گردشگری کرده یه حسابه، میگه نه ما اصلا نمیدیم، فکر این نیست که لذتی دارد یا غم و غصه یا زحمتی، غالبا هم زحمت داره. همه این را من تحمل کردم تا بتونم بیام درس بخونم، تا علم پیدا کنم. این دو مرحله، مرحله طی مقدمات آمدن، زحمت کشیدن، پول خرج کردن، وقت صرف کردن، بیخوابی کشیدن، غربت کشیدن، دوری از دوستان و خویشان و بستگان بودن، همه اینا برای اینکه من درس بخونم. به این شخص میگن عمرش را صرف گردش کرد، یا میگن لذایز زندگیش هم را صرف علم کرد. کدومش میگن؟ چرا؟ اگر اینا بخوام تحلیل علمی بکنیم، بعد ببینیم اول نظرش هدف چی بود برای حرکتش، چرا این کار را کرد، چرا پولش داد بلیط خرید سوار هواپیما شد، چرا اومد اینجا خستگی و رنج رو تحمل کرد، چرا بیخوابی ها را، چرا دوری از پدر و مادر و بستگان و دوستان را تحمل کرد. مقصودش گردش بود یا مقصود چیز دیگری بود؟ یعنی کارهای اختیاری که ما انجام میدیم بعضیش اصالت داره، خودش برای ما مطلوبه، بعضیش ابزاره، خودش مطلوبیتی نداره، مقدمه است برای اون. اگر ارزشی براش قائل بشیم به اندازه تأثیری است که در اون هدف داره. شما از جا میرید تهران، میرید بلیط میگیرید، مثلا اتوبوس سوار میشید میرید تهران، یا ماشین خودتون سوار میشید، پول میدید، بنزین میخرید، سوار میشید، بالاخره هزینه ماشین هم تحمل میکنید و میرید تهران برای اینکه فلان اداره ای کار دارید، یا نه پولی براتون اومده برید بگیرید دریافت کنید، یا یکی از دوستانتون رو ببینید. این مجموعه کارهایی که انجام میده و چه بسا وقتی که صرف میکنین برای تهیه ماشین و سوار شدن و رفتن و آمدن، بیش از اون وقتی باشه که با اون دوستتون ملاقات میکنین یا کارتون رو انجام میدین. اما شما دنبال ماشین سواری نبودین، شما رفتید اون ملاقات براتون حاصل بشه یا اون درآمد رو یا اون جایزه رو بگیرید. این رفتن ارزش دارد به خاطر اینکه ابزاری است، مقدمه است برای اون، وسیله است. ما دو نوع ارزش داریم، یه ارزش اصیل، یه ارزش ابزاری. بس ابزارها ارزششون و این داره که آدم به نیت چه هدفی اینها رو به کار میگیره. همین سوار ماشین شدن، سوار هواپیما شدن، پول خرج کردن، بیخوابی کشیدن و سایر چیزایی که گفتن ممکنه ارزش مثبت داشته باشه، ممکنه ارزش منفی داشته باشه. اگه این کارها برای ارتکاب گناهی باشه، و همه اینا میشه گناه، نه گناه بلاساله، گناه به طبع، توفیلی، ابزاری، ولی به هر حال بده. اگه برای انجام خدمتی باشه، مریضی را میخواد معالجه کنید، فقیری را میخواد از فقر نجات بدید، مشکلی را حل کنید یا مشکل اجتماع یا جهاد فی سبیل الله کنید، همه این زحمت ها ارزش پیدا میکنند. هر روزی که شما حرکت میکنید برای شما ثواب مینویسند تا روزی که برمیگردید. چرا؟ بگه این ارزش ثانوی در پرتو اون ارزش داره، ارزش اون هدف پرتوش میتابه به اینا. اونجوری که اسلام دنیا و آخرت رو برای ما تعریف میکنه، دنیا رو مقدمه آخرت معرفی میکنه. میگه شما رو آوردیم اینجا تا کار بکنید با اختیار خودتون تا به جزایش و نتایجش برسید. اونی که برای شما مطلوبه اون نتایجه. جنات و عدن تجری من تحت الانهار خالدین فیها ابدا. ما شما رو برای اون آفریدیم، برای که فرشتگان بیان به استقبال شما، فرشتگان بیان به خدمتکار شما بشن. اگه این کارهایی که در این طول جنینی دنیوی، یعنی این 100 سال این زندگی اختیاری اینجا انجام میدید برای رسیدن به اونه، اینا ارزش پیدا میکنه. هر قدمی که برمیدارید برای شما ارزش داره، نفسی که میکشید ارزش داره، به همون اندازه که تأثیر داره برای رسیدن به اون هدف. اگه گفتن دل به این نبندید، یعنی این را اصالت ندید، بفهمید وسیله است. اگر منافات پیدا کرد با اون، این را فدای اون کنید نه اون را فدای این. این یک مقایسه دیگری است با آخرت، از قبیل کمیت و کیفیت نیست، یعنی از لحاظ اصالت و تبعیت است. نظیر نگاه اصیل به چیز داشتن یا نگاه طبیعی. اگه شما لذت‌های دنیا را به خاطر خودشون خواستید، نه به خاطر تأثیری که در زندگی بعدی دارند، این میشه برای شما یه هدف. ممکنه ارزش مثبت داشته باشه، اندکی، ممکنه ارزش هیچ ارزش منفی هم داشته باشه. لذتی از راه حلال به دست اومده باشه، فعل جمله ارزش مثبتی میتواند داشته باشه به خاطر تأثیرهای دوری که میتواند در اون هدف نهاییتون داشته باشه. اما اگه فقط برای خودش انجام دادین، یعنی من چه اعتقادی به خدا داشتم چه نداشتم، چه اعتقادی به قیامت داشتم نداشتم، این کار رو میکردم، دوست دارم، دلم میخواد، حتی اگر ضرر به دیگران بزنه، موجب جنایتی برای دیگران بشه، موجب کفر دیگران باشه، چه کار دارم خودش میدونه. اگه اینجور شد، این میشه من میشم دنیا طلب، یعنی هدفم این است، نگاه ابزاری ندارم به دنیا، خودشو میخوام. خودش برای من مطلوبه. اون وقت میشه انما الحیات الدنیا لعبون و لهوون و زینتون و تفاخرون بینکم و تکاثرون فی الاموال و الاولاد. توش هیچ جا نیست که این میتواند برای آخرت شما مؤثر باشه. همین هست. اونجاییست که شما به دنیا به خودش نگاه کردید، برای خودش اصالت خواهر شدید، دنبال لذات خودش رفتید، یعنی دنیا پرست بودید. اما اگه همه اینها بود، حتی لذت بیشتری هم برای شما پیدا شد، اما به خاطر خدا، چون خدا گفته بود و چون برای سعادت اونجا تو مؤثرتر بود، هم لذت بیشتر در دنیا بردید، هم به ثواب ابدی رسیدید. این دنیا مذمومه؟ شاید خدا بندگانی در حال ما که خبر نداریم، اما احتمال عقلیش میدیم، کسانی باشن در زندگی خانوادی بهتر از همه از همسرانشون لذت برده باشن، هیچ نگرانی از همسرشون نداشته، هیچ گلری نداشته باشن، یه وقت با هم اوقات تلخی نکرده باشه، هر روزش هم به عبادت گذاشته باشه، لحظه لبخند به روی هم زدن ثواب داره چون نوشته شده. این دنیا مظلومه؟ کی؟ اون وقتی که این کار رو میکنم چون خدا گفته. با همسرت خوش رفتار باش. چون خدا لذت بیش از اوناییست که دنیا پرستن و شهوت پرستن. آرامشتون بیشتر، خیالتون راحت، ثواب اخروی هم دارید. چرا؟ نگاه اصالت به این نکردین. اصالت برای شما رضای خدا داره و رضوان من الله اکبر. مرتبه پایین‌تر چون ثواب اخروی دارید، چون واجب بوده، چون مستحب بوده. اگر نبود اون وجوب و مستحب نمی کردید. اگر اینجور شد همین لذت ها هست، بیشترش هم هست، هیچ ضرری هم نداره، هیچ کسی معنی نمی کنه. این غیر از نظر اون مرتازه. مرتازش را اینچون نظری نداره. اون میره ریاضت میکشه برای اینکه قدرت روحی پیدا کنه، برو خودش رو نمایش بده ببینید من چی کار میکنم. این چه ارزشی که بر آخرتش؟ این هم یه جور دنیا زلمیست. پس زهد اسلامی به معنای ریاضت کشیدن نیست. دنیا طلبی مذموم در اسلام هم به معنای لذت بردن از دنیا نیست. آدم میتونه لذت از دنیا ببره، اما به خاطر یک هدف بالاتری. آخرت طلب است، اما لذت دنیاش هم بیش از دیگرانه. اونی که مهمه اینه که ما نگاهمون رو تصحیح کنیم، ببینیم این دنیا برای چیه، چی کاره است، چه نقشی داره، آخرت چیه. اول باور کنیم آخرتی هست، بعد بدونیم این دنیا در مقابل اون ارزشی ندارد. سوم اینکه اصلا این دنیا رو به ما دادن برای اینکه اونجا رو بسازیم. خودش برای ما هیچ مطلوبیتی نداره، اگر نبود اونجا رهاش می‌کرد. با این سه شرط ما میتونیم بهترین جمع را بین لذایز دنیا و آخرت داشته باشیم. هیچ منعی هم نداره، هیچ مذمتی هم نداره، کمبودی هم نخواهید داشت. راحتی و لذتی اونم خیلی بیشتر از دنیا پرست ها میتونه باشه. غالبا دنیا پرست ها در حال حسد و کینه ورزی و رقابت و انتقام گیری و اینا به زندگیشون سر می. آخر شب باید با قرص خواب آور بخوابن، با همه ثروتی که دارن، با همه وسایلی که برای خودشون. اون یه لقمه آبدوب کشف میخوره و نون جو توش خیز کرده میخوره، میخوره خور خور تا راحت تا صبح میخوره. یه لبخندی به روی همسرش میزنه، ثواب براش نمیشه میشه. همسرش هم با عشق برای همین شوهری که با همین نون جو میخوره کار میکنه و افتخار میکنه که همچه همسری داری، هم زندگی دنیا داره هم زندگی آخرت، هیچ مزمتی هم نداره. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه. حسنه بودن حقیقیش به این است که بشناسیم دنیا برای چیز، به همون جهت ازش استفاده کنیم، اون وقت خوب است. و الا اگه مقدمه باشه برای یه گناهی، برای استفاده های نامشروعی، دیگه حسنه نیست، اون که سیئه میشه، خودش میشه گناه. پس ما مقدمتان اول بهترین راه اینه که از لحاظ کمیت دنیا را با آخرت مقایسه کنیم. چرا؟ برای اینکه ما از هر چی شناختیم از دنیا شناختیم، از آخرت که خودمون خبری نداریم. هر چی پیغمبران فرمودن ما باور کردیم، هر اندازهش باور کردیم و اینا هم باور میدونیم، ولی خود ما اون چه میدانیم درک کردیم بیواسطه همش برای دنیا بودیم. اگر بخوان بگن که این دنیا واقعیتش چیه، از این بهترم هست، یه نفر تشبیهی باید به همین دنیا بکنن، میگن یطوف علیهم ولدان مخلدون با اکواب و اباریق و کأس من معین حور عین کأنهن بیض مکنون. چیزایی که یه نمونه هایش دیده باشه آدم با یک مقایساتی انگیزه پیدا کنه برای دنبالش. اگه این کار رو نکنم سر در نمیاریم چیه اونجا، چه خبرشه. اول از لحاظ کمیت، بعد از لحاظ کیفیت. قرآن ببینید، بل تؤثرون الحیات الدنیا و الآخرت خیر و ابقا. هم کیفیتش بهتر است هم دوامش بیشتره. مقایسه است، هم کیفیتش بهتره خیر، هم دوامش بیشتره ابقا. اینا رو میگن برای اینکه ما با همین چیزها انگیزه پیدا میکنیم دنبالش بریم. حقیقتشو که نشناختیم، تجربه نکردیم. از این بالاتر اینو که بفهمیم اصلا وجود این ابزار است برای رسیدن به کمال اخروی. و کمال ما در این است که به همه اینا نگاه ابزاری بکنیم، همه رو بخوایم، چون تأثیر داره در اون زندگی ابدی ما. و اونی که در اون زندگی بالاترین کمالات و فضائل هست، و رضوان من الله اکبر، رزقنا الله و ایاکم انشاءالله.